و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه به باغ همسفران.
به باغ همسفران، کاری از رادیو گفتگو. به نام خدا. سلام به شما دوستان شنونده رادیو گفتگو، به باغ همسفران خوش آمدید. باز هم در مورد تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمان سخن میگیم در این برنامه. کماکان مهمان برنامه آقای دکتر سعید فیروزآبادی هستند و با ایشون سلام و احوالپرسی میکنیم. خوش آمدید.
بنده سلام میکنم خدمت شما و خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ما برمیگردیم، بسیار حرف داریم با هم بزنیم. بسیار خب، باز هم برگشتیم به دوران باروک، چون دوران باروک رو ما قبل از این ایامی که گذشت تمام نکرده بودیم. ما بررسی کردیم آقای دکتر بزرگانی رو، اما شاید یکی از بزرگان و تأثیرگذاران و تأثیرپذیران در واقع پال فلمینگ باشه که باز ایشون هم در دوران باروک زندگی میکرده. باز رشته کلام رو به شما میسپارم آقای دکتر فیروزآبادی و سخنان شیرینتون.
در خدمتتون هستم. عرض کنم که بله، ما ویژگی های دوره باروک رو تقریبا همه رو گفتیم و بهش اشاره کردیم در بعضی موارد که لازم بود. باید به این نکته خاص بگیم و اشاره بکنیم که شکل‌گیری ادبیات دقیقا در دوره باروک بود. خدمتتون عرض کردم مارتین اوپیتس کتابی بله. داشت درباره شاعری، تو اونجا در واقع تأکید میگه بر چند نکته. یکی اینکه شعر باید مختصر باشه، خیلی طولانی نباشه. واژه‌ها رو میشه تغییر داد به اقتضای شعری، خودش یک نوع نوآوری است در شعر، بخصوص پرهیز از واژه‌های بیگانه از ویژگی‌های اصلی است که نام می‌بره قالب‌های شعری. شما درست با یه دوره‌ای روبرو هستی که داره تحول اتفاق می‌افته، تحول خاص. کمی بعد از در واقع مارتین اوپیتس ما یه شاعر جوان داریم که مسافر ایران هم هست، در واقع پال فلمینگ. فلمینگ همسفر آدام اولاریوسه و به ایران سفر میکنه و در سفر خودش شاهد همه رخدادهایی بوده که در اون سفرنامه آدام اولاریوس ازش یاد کرده. البته این رو باید بهش اشاره کرد که کل این سفر، این سفر اولاریوس بیشتر برای این بود که یک راه تجاری جدید به ایران پیدا کنن. اینها از راه مسکو، یعنی از شمال اروپا حرکت کردن، از راه مسکو به در واقع تصمیم گرفتن از دریای خزر با کشتی به بندر انزلی بیان
که دریای خزر رو هم توصیف کرده،
دقیقاً توصیفش کرده. حالا فکر میکنم که اگر با شعرهاشم کمی شروع بکنیم به خوندن بعضی از شعرها، شاید اون حال و هوا بیشتر بشه. در حال چیزی که هست اینه که مدت اقامتش در ایران بسیار کوتاه بوده. 1634 به اصفهان وارد شده تا 1639 در اصفهان بوده، یک سال بعد در به آلمان برگشته و در همون زمان هم فوت کرده که حالا در موردش بیشتر من توضیح خواهم داد. آنچه که شاید جذاب میکنه یه شعریست که در ابتدای کار برای امیر هولشتاین که در واقع حامی مالی این سفر بوده میفرسته و سعی میکنه توصیفی از سفر خودش رو ارائه کنه. Thank you.
ای پروردگار، ای یاور مهربان، که به مهر خیش بازگشت از این سفر را برایم ممکن ساختی. تنها در همه عمر خود تو را می ستایم. سپاست می گویم از این زندگی و نیکبختی که عطایم کردی. برای تو برگ نخل می چینم و چراغی می افروزم و کندر، و تو را سپاس می گویم. ای که از تو جهان کهن آغاز شده است و تو کهن‌تر از آنی، تا اینجا من از رنج خیش می نالیدم، اکنون دردم آرامش گزیده است و این چنین تحمل این دوره بر من آسان‌تر شده است.
گوت برودر und denn du ihr beide habt's getan, dass ich nun wieder wohl zurückziehen kann. Euch gebe ich allen Preis für meine ganze Habe. Für Leben, Glück und Stand, euch breche ich Palmen ab, zünde Öl und Weihrauch an und sage euch einen Dank, der mit alten Welt fast anfängt einen Zank. Will länger stehen als sie, bis hierher bin ich wilde, zu klagen um mein Leid, hier wird mein Wehmut milde, der mich fast durch Herz bracht, mein Wehmut um die Zeit, die ich hier richte hin ganz ohne Nützbarkeit.
چقدر زیبا بود این راز و نیازی که فلمینگ میکنه، و این در راه بازگشتش در واقع از ایران بوده، انگار تناسایی، نه به معنای تن پروری، یه تناسایی، یه آسایش روح و تنی بهش دست داده، و چقدر زیبا راز و نیاز کرده بود.
به واقع مطلبم همینجوره. تو سفرنامه اولاریوس هم وقتی توصیف این سفر میشه، بسیار از ایران در مقایسه با روسیه تعریف میشه. ظاهرا به این هیئت در روسیه خیلی بد گذشته بوده و در ایران بهشون بسیار خوش گذشته، هرچند ابتداش نبوده. حالا خواهیم دید با هم دیگه که مشکلاتی هم اینها در ابتدا در حضور خودشون داشتن. اما آنچه که در مورد خاصه فلمینگ میشه گفت این نکته است. فلمینگ شاعر بسیار خاصی است، شاعری است که در لحظه های خاصی شعر میگه و اصولا کسی نیست که همیشه بخواد شعر بگه. این سفر براش خیلی چیزها رو به همراه داره. آنچه که مهمه و من میخوام باز در دیدگاه باروک بگم، به رغم همه آن چیزی که ما ازش یاد کردیم در گذشته هم گفتیم، فانی بودن جهان و مسائل دیگر، شاعران دوره باروک توجه به جهان هستی دارن. این در واقع همون نگاه، شاید بشه گفت وحدت وجودی است، اون نگاهی است که همه جلوه های طبیعت و هستی رو پدیده هایی میدونن یا پدیدارهایی میدونن یا آیاتی میدونن از وجود خداوند، و این رو شما بارها میتونید ببینیدش. اتفاقا فلمینگ یه جایی توصیفی از شهر اصفهان رو هم داره،
سفره رو توصیف کرده.
دقیقاً.
چقدر قشنگه.
دقیقاً. یعنی اون زیبایی باید در اصفهان بود و دید و اون کوه رو مشاهده کرد تا عظمت و زیباییش رو حس کرد، تا بشه این شعر رو درکش کرد.
من یه قسمتیش رو اگه اجازه بدید بخونم که دوستان شنونده هم بشنوند این رو. مقصد اینک پیش روی ما بود، کوهی بلند، اصفهان را در برابر دیدگان خود می دیدیم. برایم گفتند که این شهر پایتخت شاهان صفوی است و آن را صد دروازه می نامند. من یه اشاره ایم بکنم آقای دکتر، حیفم میاد نگم. این اصفهانی که الان داره توصیف میکنه با اصفهانی که قبلا، حالا شیلدبرگر ازش یاد کردیم ما تو برنامه گذشته توصیف کرده، خیلی متفاوته. اون موقع حمله تیمور بوده، کشت و کشتاری که صورت گرفته و حالا یه پایتخت کاملا به روز و پیشرفته است. من حیفم میاد این شعری رو که شروع کردم ادامهش رو نخونم، چون فکر کنم به کلامی که حضرت عالی در نظر دارید بگید آقای دکتر فیروزآبادی کاملا مربوط باشه. در ادامه فلمینگ وقتی که داره توصیف میکنه رسیدنش رو به اصفهان میگه: اما چه شد؟ هنوز نرسیده بودیم و از اسبها پیاده نشده و به سرای خیش نرفته بودیم که خشم ازبکان و غم مردمان بر سر ما نازل شد و نزدیک بود همگی کشته شویم. طوفان درگیری و جنگ به خانه ای رسید که ما در آن پناه گرفته بودیم. خطر مرگ و تاراج در این نزاع بود. پروردگارا از رحمت تو سپاسگزارم، زیرا هیچ گزندی در این دوره به من نرسید.
بله، این یه شرح شاید مفصلی نیاز داشته باشه. من کوتاه اشاره بکنم که این هیئت در واقع هولشتاین وقتی رسیده به اصفهان، شما میدونید اون زمان اصفهان در زمان شاه صفی است، دوره‌ای است که هیئت‌های خارجی زیادن. جایی نقل شده 400 هیئت خارجی در شهر اصفهان ساکنه و خب 400 هیئت رو با خدم و حشم و همه وسایلشون اسکان دادن کاری است بسیار دشوار. گروهی که در واقع اولاریوس و این شاعر جوان در واقع پال فلمینگ هم همراهشون بوده و درشون حضور داشته، در منطقه جلفا ساکن میشه،
منطقه ارمنی نشین.
دقیقاً، من در منطقه ارمنی و به خصوص اون کلیسای مشهور ارامنه رو شما در جرفا حتما به خاطر دارید. اینها در اونجا سکنا پیدا میکنه، منتها به یک دلایلی که خانه ها خیلی بزرگ نبوده این هیئت به چند بخش تقسیم میشه و در خانه های مختلف بوده. ظاهرا سفیر هلند که به دیدار اینها میادش یه برخوردی میکنه با عده ای از کارگران هندی که در بیرون از اونجا و وابسته در واقع به هیئت هندی اونجا بودن، باشون برخورد تندی میکنه و واکنش تند اون کارکنان هندی باعث یک درگیری و نزاع میشه. جالب اینجاست که خانه محاصره میشه، حمله میکنن، چند نفر کشته میشن و دیگه چیزی نمونده. یعنی آنچه که در این شعر آورده واقعیت تاریخی است که اون هراسی است که به دلش راه پیدا کرده بوده و فرمانده در واقع قشون سواران صفوی در اون زمان به اونجا هجوم میاره و اینها رو از دست هندیان نجات میده. بعدها هم شاه صفی از اینها دلجوی زیادی میکنه. از این باب که وجود داشته است، به واقع شما اینجا بخشی از اون عظمت شهر اصفهان رو میتونید ببینید، درست در دوره‌ای که هیئت‌های مختلف حضور دارن، مراسم بسیار دقیقی هست و این هم از یاد نبریم سفرنامه اولاریوس کامل ترین منبع در باره حکومت شاه صفی در این دوره.
باز برگردیم به بحث زیبامون در مورد فلمینگ و زمان شاه صفی و پذیرایی که صورت میگیره و توصیفاتی که میکنه فلمینگ از مناطق مختلفی که بهش سفر کرده.
دقیقاً. شما نکته که خاص بشه اشاره کردین همون شعر معروفی بود که درباره اصفهان بود و میگه ای اصفهان با همین بزرگی باش و جاودانه باش. خودش خیلی زیباست به نظر من. یه مسافرش غربی که اومده از شرق
باغ های اصفهان، باغ های شیراز، حالا بعدن در سفرهای دیگرش توصیفاتی که حتی از رودبار میکنه، توصیفاتی که از دریای خزر میکنه، اینا همه جالبه، همه جذاب.
شما میدونین که این باغ های اصفهان، اولا که مفهوم باغ ایرانی رو شما در اصفهان میتونید دقیقاً
کاملا و یه مفهوم جداگانه است آقای دکتر فیروزآبادی از باغ فرنگی.
دقیقاً، اصلا کاملا باغ ایرانی، کاملا اینو میدونید اولین بار شاردن که خیلی توصیف در مورد باغ‌ها میکنه. نکته‌ای که وجود داره دیدن این باغ‌ها خودش یک رویاست. این تقسیمات باغ‌ها داخلش، آبی که جریان پیدا میکنه، کاشتن گیاهان،
کوشکی که هست،
کوشکی که دقیقا در وسطش هست، باغ شازده مشهور کرمان به ذهن من میاد.
بله دقیقاً، منم توصیفاتی که دقیقاً میشه این تصاویر رو دقیقاً میتونه آدم ببینه.
میدونید که این باغ‌ها انقدر دلانگیزه که شاعران بعدی هم در موردشون شعر سرودن. یه شعری است یادم میاد، یه تیکه‌ای از شعری است از راینر ماریا ریلکه، شاعر آغاز قرن بیستم که واقعا خودش جا داره در موردش صحبت
خودش بکنی. برنامه ویژه میتره به ریلکه.
او یه در نغمه های اورفئوس جایی داره میگه که ای دل نغمه باغهایی را سر کن که نمیشناسی، آن بلورین باغهای شیراز و اصفهان. و در خور ستایشی کن از این بی همتایان. یعنی نشون میده که چقدر اوج این در واقع نگاه بوده و براشون اهمیت داشته. فکر میکنم به سراغ فلمینگ که میریم میتونیم از اون جاهای مختلفش یاد بکنیم.
امیدوارم. خب ما اینجا داشتیم بررسی میکردیم که کدام یکی از اشعار فلمینگ رو اینقدر ماشالله شعر زیاد هست. آقای دکتر هم هر بار که به برنامه میان دست پر میان و اینقدر هم شعرهای زیبا هست. اینجا مثلا الان جلوی دستان فقط برای که دوستان شنوندمون بدونن یه گزارش داده باشم با اجازه دوستانمون در اتاق فرمان، شرح کوه صفه رو داریم، توصیف رودبار رو داریم که صحبت میکردیم آقای دکتر گفتی تن به ترجمه در نمیداد این شعر.
بله. یکی از ویژگی های اصلی این شاعران دوره باروک اینه که خیلی موقع ها سعی میکنن با آوردن خیال بندی های خاص، مثلا از اسطوره های یونان باستان یا کسانی دیگه داریم نمونه شو بازم در شعر.
بله، باز در مورد حتی دریای خزر هم باز همین اسطوره ها مثلا از کاستور صحبت میکنه، از پولوکس صحبت میکنه.
یعنی چیزایی رو میاره که بر جهان خودش معنوسه. بله. و برای ما خیلی و اینا وقت ترجمه کردنش اصلا عنوان شعر ایشون در اسمش از رودبار. بله. اصلا شعر رودباره، با دیدن رودبار در گیلان او از دوچار اون احساسات شده و شعر گفته و شعرش رو ساخته.
هر کسی اصلا بره اون منطقه زیباست. رو ببینه دوچار این احساس میشه.
دقیقاً زیباست. اون چیزی که مهمه اینه که داره یه حس و حال رو منتقل میکنه، یعنی اون چیزی رو که مشاهده کرده در قالب یه شعر میرسه.
البته در قالب این شعر بعضی وقتا اون عقاید خودش رو هم، عقاید دینی خودش رو هم به رخ میکشه.
دقیقاً اینا شاعران دینی ان، یعنی یه جورایی بحث دینیش همیشه درش وجود داره.
بر سر دریای خزر ای خوب روترین همه سیرنهای آسیایی، ای دوریس به درا و راه ما را در پیش روی ما به ما بنمای. حالا ای کاستور پولوکس به در آیید شما ای برادران هلنی، که تا کنون هیچ کشتی آلمانی را بر سر این دریا به نام آواز نداده اید. فروغی بر راه ما به تابیده سیرنهای نازنین، فروغی چنان که شب ظلمانی هم در پرتو شمایان ما را راه یافتن بیاموزد.
Auf der Kaspischen See auf schönste von der Zahl der asiatischen Sirenen auf Doris Doris auf und zeig uns deinen Pfad auf Castor Pollux auf ihr Brüder der Hellenen die noch kein deutsches Schiff hier angerufen hat scheint unserem Laufe vor ihr Zwähne schöne Stirne, dass auch die hellende Nacht durch euch und sehen lerne. Hier habt ihr nun das Schief, das Edle, das Gerühmte.
چقدر توصیفات قشنگه. البته خب او از اساطیر خودشون هم کمک گرفته، اساطیری که به خصوص تو اودیسه و ایلیاد و تو سایر متونی که از گذشته اروپا به جا مونده.
دقیقا همینجوری، یعنی شما میبینید که از همه اون تصاویر و اسطوره‌هاش استفاده میکنه تا بیان خودش. این البته باوازن با واقعیته، یعنی اینکه اینها در هنگام سفر به ایران خواستن از استراخان سوار کشتی داره. بشن که بیان، دریا موج برمیداره، شب بوده و اینا هراس کردن. این شما تو این هراس و تو این شعر هم شما میبینید و اینا نمیتونن از این مسیر بیان، از بالا از اردبیل میان میرن در واقع مقبره شاه صفی، اینا بعد به زنجان میرن، سلطانیه، قزوین، قم، کاشان و بعد به سمت اصفهان. یعنی در واقع بیان واقعیت اما در زبان اسطوره‌ای و شعری که داره.
من فهمیدید که فلمینگ شاعری نبوده که وقت خودشو به شاعری بگذرونه، در واقع شاعری بود که به فراخور حال شعر میگفت و شاید همین به فراخور حال شعر گفتن شعرهاشو خیلی مقبول کرد، تا جایی که باخ حتی روی یکی از اشعارش آهنگ ساخت و خیلی معروفه.
دقیقاً همینجوره. نکته‌ای که وجود داره اینه که عمر طولانی هم نداشت. 31 سالش بود. یعنی یک سال بعد از بازگشتش رفت تحصیلش رو تموم کرد، در دانشگاه لایپزیگ استاد دانشگاه شد، اما خب اون شکست عشقی خودش هم بی تأثیر نبود در این مسئله. بلافاصله درگذشت، در یک سفر خیلی کوتاهی که در درون آلمان بود درگذشت. اونجا که فلمینگ رو جذاب می‌کنه و با عنوان یک شاعر بزرگ دوره باروک ازش یاد میشه این استش که سفرش به ایران و دیدن این حال و هوای مشرق زمین به غنای شعرهای او کمک کرده.
دقیقا.
یک شعر گوناگونی رو درست کرده که در واقع در یاد مخاطبان خودش میمونه. فکر میکنم که اگر اجازه بفرمایید بحث رو با چیزی که بر سنگ گورش نوشته شده،
گور نوشته،
گور نوشتش در واقع ادامه بدیم و
به پایان برسیم. بسیار خوب.
Ich war an Kunst und gutem Stande groß und reich, des Glückes lieber Sohn von Eltern guter Ehren. Frei war ich, konnte mich aus eigenen Mitteln nähren. Mein Ruhm flog über weit, kein Landsmann sang mir gleich. Von Reisen hochgepreist, von keiner Mühe bleich. Jung, wachsam, unbesorgt, man wird mich nennen hören. Bis das die letzte Glut dies alles wird zerstören. Ich sag euch gute Nacht und trete willig ab, weil nichts zu tun mehr ist hier vor dem schwarzen Grab.
من سرآمد هنر و نیکی بودم، فرزندی برخوردار از نیک بختی و کودک پدر و مادری درستکار. آزاد بودم و پیوسته خود بهره‌مند از کار خیش. شهرتم به گوش همگان رسیده و هموطنانم سروده هایم را می خوانند. بس سفرهای ارزشمند کرده ام. بس سفرهای ارزشمند کرده ام و بسیار کسان نامم را شنیدند. جوان، هوشیار، فارغ از غم، تا آتش این جهان برپاست و نابود نشده است، نام مرا خواهید شنید. به خواست خدا از این دنیا رخت بربستم، زیرا در برابر این سنگ تیره گور دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. چقدر زیبا بود این گور نوشته و چقدر زیبا سای دکتر، به عنوان یه ایرانی واقعا چقدر من به خودم میبالم که بر گور نوشته فلمینگ شاعر آلمانی بحث سفرهای ارزشمندش هنوز هست و چقدر مایه افتخار برای ما.
به نظرم میاد که همینجوری که شما میفرمایید بحث هویت ماست. دقیقا. که ما در هر جای دنیا که بریم میتونیم این هویت رو اثبات کنیم و حضور خودمون رو.
سپاسگزارم آقای دکتر سعید فیروزآبادی و سپاسگزارم شنوندگان خوب که با ما همراه بودین. امیدوار هستم که در سفرهای دیگری که میکنیم به باغ همسفران باز هم همکلامی های زیبایی داشته باشیم و بسیار بیاموزیم. تا آنگاه، خداوند نگهدارت.
تازه ای دوباره را رقم میزنی.
با حضور گرممون حتما پای صندوقهای رای میاییم تا به دشمن ثابت کنیم در صحنه هستیم.
انتخابات یعنی اتحاد مردم، یعنی آگاهی، یعنی بسیار.
هر رای هر ایرانی تو هر سن سالی مانند یه تیر، مانند یه موشکی به سمت دشمن شلیک میشه.
انتخاب من عزت میهن من است، افتخار انقلاب و دین.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
سال 1358 4 انتخابات سرنوشت ساز دیگر هم برگزار شده است. هنوز یک هفته از همه پرسی نگذشته که امام دستور دادند کشور آماده انتخابات قانون اساسی شود.
مسئله اصلی که حالا باید همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم که قانون اساسی درست بشه.
سال 1358 قانون اساسی با رأی بسیار بالای مردم تصویب شد. اصرار و تأکید امام برای برگزاری انتخابات آن سالها نشان از نقش مهم مردم در تعیین سرنوشت بود.
امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند، همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول می کردن. می توانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن، هیچ کس اعتراض نمی کرد. اما امام این کار رو نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.
انقلاب در روزهای بعد از تصویب قانون اساسی با صلابت بیشتری پیش رفت و مخالفان که در گوشه و کنار مملکت دست به ناامنی می زدند را ضعیف‌تر کرد.
این یه عده اقلیتی که ایستادن در مقابل 35 میلیون جمعیت و در آرا آرایشون دیدید که در رفراندوم اول همه قوا را رو هم گذاشتن، باز 80 با ما بود. در مقابل ملتی که همه ایستادن و هر روز فریاد دارن میزنن که بعد از تصویبش هم دارن فریاد میزنن که ما همین قانون اساسی را میخواییم، این چند نفر آدم چی میگن در مقابل این ملت؟ چه حرف حسابی دارن؟
کرد و ترک و لر،
گیلک و بلوچ و فارس،
مازنی، عرب، ترکمن،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب میهنم،
رشم و کیش و تون،
در دل خلیج نیلگون فارس،
یک صدا با حضور خود.
من رای میدم.
من رای بررم.
من رای میدم.
من رای میدم.
من رای دیم.
حتما رای هدینم.
با هر برگ رای من
اقتدارت را فریاد میزنیم.
ما رای میدیم.
ایران سربلند،
ایران سربلند،
ایران ایران میران، این اجتماع نشین.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر توجه فرمایید.